سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همراهیمان در برنامه های ایران فردا. درود ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. آری، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هست و همواره هم با تأکید بر عبارت و باز هم در آدینه ای دیگر و با برنامه ای دیگر حکایتگر گذار پرشتاب روزگار ما آدمیان در این پهنه خاکی است. برنامه امشب جمعه 10 تیر ماه ایرانی برابر با 1 ژوئیه 2022 میلادی، که البته ما مغرب نشینان 1 جولای هم میگوییم، با مجموع مطالب منتخب در خدمت شما خواهم بود در غیاب مطبوعات چاپ تهران. چند گزاره تحلیلی رو انتخاب کردم که با این مطالب در واقع ما در 25 دقیقه پیش روی مهمان خانه های شما خواهیم بود. مهم داریم مطلبی که کماکان بر صدر رسانه هاست و تحلیل های زیادی رو برمی انگیزاند، همانا پاکسازی ها، تسویه حساب ها و تسویه حساب ها با دو واژه مختلف نگارشی و مخالف نگارشی در نهادهای امنیتی تحت امر رهبری نظام جمهوری است که جمهوری اسلامی است که گزاره های زیادی رو به لحاظ تحلیلی به ذهن مخاطبان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان نزدیک می کند، از احتمال کودتاهای خزنده در زیل و زیر نهادهای نظامی امنیتی که منجر به چنین جابجایی ها، برکناری ها، بازداشت ها، دستگیری ها می شود، تا مسائل دیگری که می تواند حراس رأس نظام از بازخیزی اعتراضات خیابانی باشد که رهبری نظام تصمیم به تغییر نیروهای امنیتی گرفته است. این مطلب رو من می خوام امشب در دقایقی به تحلیل و بحث و بررسی بنشینیم. نیویورک تایمز یک گزارش رو منتشر کرد که به غایت به لحاظ تحلیل در حوزه امنیت تکان دهنده و قابل تأمل هست و اون هم خبر آمد که فرمانده سابق سپاه حفاظت به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد. این دیگر یعنی یک زلزله تحلیلی سیاسی در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ایران، یعنی کسی که فرمانده سابق سپاه حفاظت، یعنی در واقع مسئول تأمین حفظ امنیت جان نه فقط رهبری، همه مسئولان جمهوری اسلامی بوده و ایشون به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت میشه و اینجا آغاز اون حفره‌های بزرگی است که می‌بینیم برخی از کنشگران، برخی از دانشمندان هسته‌ای، برخی از دانشمندان هوافضا و دیگرانی در خیابان‌های تهران چه راحت ترور می‌شوند و چه کسانی به ناحق بازداشت می‌شوند و بعضن هم اعدام می‌شوند، مثل جمالی فشی. هر چند شخصی به نام مازیار ابراهیمی در رفت از اعدام احتمالی، اما بودند کسانی که همین جوری بازداشت شدند و بی آنکه بدانند فرمانده سابق سپاه حفاظت، نصیری ها و تائب ها پس پشت پرده ماجرا بودند. خب، با این زمینه و مضمون حداقلی میخوام خبر رو یه مروری بکنیم، بعد تحلیل ها رو ادامه میدیم. نخستین بار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز بود که روز چهارشنبه گزارش داد که یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به نام علی نصیری در ماه جاری میلادی به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد. خب، نیویورک تایمز به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حتی خواستن نامشان فاش نشود، خبر از دستگیری سرتیپ علی نصیری، در واقع فرمانده سابق سپاه حفاظت موسوم به انصار المهدی، بله، خبر از دستگیری ایشان داده و نوشته بود که این بازداشت نشان دهنده سطح فزاینده ای از بی‌اعتمادی در رهبری کشور به دنبال عملیات متعدد اخیر منتسب به اسرائیل در ایران هستش. این روزنامه آمریکایی در ادامه اضافه کرده که علی نصیری یک فرمانده ارشد واحد حفاظت سپاه پاسداران بوده که پستی کلیدی بر عهده داشت. نیویورک تایمز اشاره داشت خبر بازداشت نصیری 2 ماه پس از بازداشت 10 نفر از مقامات مرتبط با برنامه موشکی ایران به ظن درز دادن اطلاعات محرمانه به اسرائیل صورت گرفت. طبق همین گزارش بازداشت سرتیب علی نصیری اوائل ماه جوان، یعنی حدوداً 4 هفته قبل و کمی قبل از برکناری آقای حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه صورت گرفته. این تغییرات رو شما اطلاع دارید، من نمیخوام خیلی تکرار کنم، آگاهی دارید که 2 روز پس از برکناری آقای طائب بوده که فرمانده سپاه حفاظت ولیعمر در واقع برکنار شده. سپاه حفاظت ولیعمر یگان ویژه است که مسئولیت حفاظت فیزیکی از علی خامنه ای بیت رهبری، نهاد رهبری و ساختمان‌های زیرمجموعه آن را بر عهده دارد که مجموع شمار کارکنانشون هم بیش از 12,000 نفر تخمین زده میشه. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که ریاستش الان به آقای مجید خادمی سپرده شده، خودش باز یکی از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران هستش که وظایفی مثل مقابله با جاسوسی در داخل سپاه، جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو و خط مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و همینطور نظارت سیاسی امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح رو بر عهده داره. من حالا میخوام در رابطه با بازداشت آقای نصیری و فعل و انفعالاتی که در طول یک مدت از 98 تا الان در واقع میگذره یه نگاه تحلیلی تاریخی داشته باشم، وقتم محدود به و بایستی مدیریت هم بشم زمان، یک نگاهی داشته باشیم که فرجام این مسیر کجاست؟ آیا گزاره هایی که به لحاظ تاریخی بعضی از نیروهای اصلاح طلب هر از گاهی به برخی از نیروهای اصولگرایان تندرو و رادیکال مثل جبهه پایداری ها، حتی به محمود احمدی نژادی ها، به حسین شریعت مداری ها و به آقای همین فرماندهان نظامی تندرو مثل نصیری ها، نقدی ها اشاره می شد که اینها چه بسا خودشون عوامل نیروهای امنیتی موساد باشند، آیا این گزاره دارد به تحقق میپیوندد؟ نخستین بار آقای مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی بود که از حجم اتهام افکنی نیروهای تندرو مثل رائفی پور، مثل حسن عباسی، مثل همین نظامیان تندرو، مثل سردار نقلی، تیمسار نظری، هر کسی که علیه مردم اتفاقا بالاترین میزان زنندگی و گزندگی رو اعمال کردن، این طیف ها مدعی بودن که پروژه نفوذ صورت گرفته و جاسوسی صورت میگرد. آقای مسیح مهاجری میگفت که از قضا جاسوس ها در بین خود همین ها هستن. الان با دستگیری های مستمر، با بازداشت های بدون اطلاع، با زندانی کردن و با جابجایی و تغییر مشاغل مهم امنیتی، گویی یا این موضوع یعنی اشراف و هژمونی نهاد امنیتی موساد اسرائیل در نهادهای امنیتی تحت امر آیت الله علی خامنه ای بیشتر رو شده، تا جایی که حتی بازداشت 30 نفر از نیروهای سپاه به اتهام جاسوسی مطرح شده که هرچند به قطع یقین نرسیده، اما مصادیقی وجود داره که من میخوام خیلی کوتاه به اون اشاره کنم. بعد از شایعه بازداشت آقای نصیری، معاون حفاظت سپاه پاسداران انقلاب یا همون فرمانده حفاظت سپاه که در واقع از سال 98 مطرح بوده، بار دیگر گزارش رو از نیویورک تایمز برای شما خواندم که این رو رسما تایید کرده که حدود کمتر از 1 ماه پیش این کار صورت گرفته. در بخشی از گزارش نیویورک تایمز به نکاتی اشاره شده بود که دستگیری نصیری 2 ماه پس از بازداشت گسترده 10 نفر از کارکنان وزارت دفاع جمهوری اسلامی به ظن درز دادن اطلاعات محرمانه، از جمله اطلاعات طراحی موشک‌های ایران به اسرائیل رخ داده. من از این موضوع عبور می‌کنم، می‌رسیم به ماجرای بازداشت و همینطور فرار برخی از فرماندهان سپاه که یک زمانی آقای رمضان شریف واکنش نشون داده بود. یعنی با چیدن این پازل‌ها و گزاره‌ها کاملا این رویداد امنیتی از حالت شایعه صرف به یک واقعیت خبری تبدیل می شود. 31 فروردین سال 98 بود. خب سال 98 خودش و هر روی بعدش ما آبان 98 رو داریم که اون خون و خون روزی ها و خشونت ها شروع میشه. قبلش هم یک فایلی منتشر میشه که بارها احتمالاً تو برنامه‌های مختلف شما آگاهی یافتید که برخی از فرماندهان سپاه از قوقا بودن زیر پوست جامعه و از احتمال انقلاب و بازخیزی اعتراضات شهروندان نکاتی رو گفته بودند. فروردین 98 بود که فتح‌الله جمیری با حفظ سمت فرماندهی سپاه القدیر استان یزد فرمانده حفاظت سپاه پاسداران و جانشین نصیری شد. چند روز پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه خبر فرار آقای نصیری انتشار یافت. اینجا اون پازل های معنادار هستش. اما خود او این موضوع رو تکذیب کرد و گفت که برکناری وی یک تغییر سازمانی رایج بوده. دوباره اردیبهشت 98 بوده که در مراسم تودیع و معارفه حسین سلامی باز حضور پیدا کرد. کی این آقای نصیری؟ دو روز پس از برکناری حسین طائب، حسن مشروعی فر به عنوان فرمانده سپاه حفاظت ولی امر جانشین ابراهیم جباری میشه. فردی که در واقع نامش حسن امامیست و معاون محمد کاظمی در سازمان حفاظت سپاه. اما کدام فرماندهان سپاه پاسداران بازداشت شدن؟ سال 98 در فضای عمومی با اعتراضات آبان شناخته میشه که آگاهی دارید، همزمان سال انتشار خبر فرار یا بازداشت فرماندهان سپاه بوده. همزمان با خبر بازداشت نصیری، گزارش‌هایی درباره بازداشت برخی دیگری از فرماندهان سپاه نیز منتشر شده بود. به یاد داریم اعلام کردند که مصطفی ربیعی معاون سابق بازرسی سپاه هم بازداشت شده. برکناری ربیعی اما در دوره فرمان. خبر دیگری آمده بود که همزمان محمد تولایی معاون سابق امور راهبردی سپاه در حال خروج از کشور در ارتباط با خروج اسناد اتمی ایران توسط اسرائیل بازداشت شده. این همه فرار، این همه بازداشت های پیاپی، شناسایی و شکاف وسیعی که اوجش رو آقای احمدی نژاد گفت که سقف رو شکافتند و اطلاعات رو بردن. من همه اینا رو گفتم، حالا میخوام برای حقانیت مصادیق مطروحه که اشاره کردم، خبرگزاری فارس هم اگر به یادتون باشه خواست موضوع رو به نحوی از آنها عادی جلوه دهد، گفت که اصولا ما معاونت راهبردی در سپاه وجود ندارد و آقای محمد تولایی مسئول اشراف کلی سپاه هست. کاملا یعنی یک رسوایی بزرگ صورت گرفته و برای ترمیم آن اطلاعات لازم تری رو و مطلوبی رو ندارند. دیگه مثلا با تغییر عناوین، مثلا از اینکه معاونت راهبردی نداریم، رئیس اشراف کلی داریم، با واژه ها بازی کردن که به نحوی گمان ببرند که این اطلاعات درزیافته به مخاطبان یا طرفداران و یا بدنه بسیج و سپاه بگن که اینا توجه نکنید، اینا دروغ هست. اگر خبرها درست می بود معاونت راهبردی سپاه نمی گفتن یا مثلا می گفتن که مسئول اشراف کلی سپاه. این مدل تکذیب سازی نوعی بازیابی مشروعیت سازمانی است که من از این باز میگذرم. مجموعه این بازداشت ها، فرار از مرز ها، تنش ها، دستگیری ها و تغییرات و جابجایی ها ذیل نهادهایی که بالاترین میزان اعلام ارادت رو به همه ارکان سقف نظام داشتن، بالاترین میزان ارادتشون رو به رهبری نظام بیان می کردن و در تئوری هایی چون ذوب در محضر ولایت، از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن، یعنی خود رو گوسپند آقای خامنه ای معرفی می کردن، و این میزان شکاف و بازداشت و دستگیری و جابجایی مشخصا مؤید این مطلب هست که یک پروژه بسیار حرفه‌ای جاسوسی و نفوذ صورت گرفته و قطعا بعد از هشدار آقای یونسی وزیر اطلاعات آقای خاتمی مبنی بر این که اسرائیل و نهادهای امنیتی آن بخواهند میتوانند همه مسئولان ما رو ترور کنند و از این پس مسئولان بایستی مواظب جان خودشون باشند، محتملا آیت الله علی خامنه ای این تغییرات، پاکسازی ها رو در این راستا صورت داده، که چرا که اساسا خودش، خاندانش، خانوادهش، بیتش و جانش در خطر بوده. ضمن این که به لحاظ تحلیل سیاسی چنانچه آن هم اراده اسرائیلی ها و امریکایی ها و غربی ها بر این موضوع متمرکز شود، بخواهند با همین نهله های نظامی پایین دستی به تعبیری گمارده شده از سوی رهبری نظام، توسط همین ها، همه این نظامیان، امکان بروز یک کودتا و سرنگونی شخص آقای خامنه ای به همین راحتی نیز پتانسیل آن وجود دارد و ممکن، محتمل و یا میسر هست. ناگزیرم این بحث رو ببندم، وقت زیادی ندارم. اتفاقا یک مقاله خیلی جالبی هم تحت عنوان کودتای خامنه ای علیه دست پروردگانش توسط آقای دکتر نوری‌زاده منتشر شده در ایندیپندنت فارسی، توصیه تأکیدی میکنم اون مقاله رو هم بخونید. نکات خیلی جالبی داشت، اتفاقا خواستم یک بخشی از اون رو هم برای شما بازخوانی کنم، ولی خب آقای دکتر نوری‌زاده دیگه تریبون های بیشماری دارن و قطعا ایمان دارم که این مطالب رو در حالت گزیده تر و با زبان خودشون و گزیده تر به ارائه آن میپردازن، به انتشار آن میپردازن و من خیلی وقت در این رابطه نمیگذارم. اما در رابطه با تبهکاری ها و جنایت های آقای طائب و استفاده ابزاری از احکام قضایی فقیه همالی لاریجانی و همینطور بازوی عملیاتی میدانی سرکوب آقای مرتضوی در کمپ کهریزک و چگونه اعتراف ساختگی گرفتن از آقای روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، بسیار نکات جالبی داشت که من توصیه‌ای به خواندن آن میکنم که در پس پشت پرده لایه‌های امنیتی و پرونده ساز و فسادگستر نهادهای امنیتی تحت امر خامنه‌ای چه می‌گذرد. آره، کودتای خامنه‌ای علیه دست پروردگانش مقاله‌ای بود که در ایندیپندنت فارسی توسط علیرضا نوری‌زاده منتشر شده بود که اشاره می‌کنم توصیه‌ای به خواندن آن می‌کنم. نظر بین که اساساً رسانه‌های کنونی عمدتاً تصویری شده، عمدتاً کوتاه، شورت، کامپکت شده. خوبه که بعضی وقتا با خواندن چنین مقالاتی اون دائره تحلیل ذهنی و ذهن خلاق تحلیلی رو نیز وسعت بدیم و بتونیم از به تعبیری مسائلی که ذیل و زیر اون کرد و کار تبهکاری های نظام و فعل و انفعالات نظام میگذره درک درستری داشته باشیم. خب من این بحث رو میبندم. میدونم بخش زیادی از وقت من حول این موضوع متمرکز شده بود. یکی دوتا رویداد خیلی کوتاه رو میخوام با شما مرور کنیم که یک بحث آقای تخت روانشی و اساسا بحث انرژی هسته‌ای و برجامی است. در برنامه دیشب اشاره کردم، ضمنیان که گروه های بسیار تندرو مثل کیهان، مثل آقای شریعت مداری، صریحا و رسما میگوید که چون ایران در اوج قدرت هست اساسا ما نیازی به مذاکره نداریم. از مردان مذاکره شون آقای باقری کنی هستش که از نوچه های آقای سعید جلیلی بوده. این تیم اساسا در راستای احیای برجام نیستن، چرا که روالن و بنیادن و تاریخن اینها باوری به مذاکره ندارن و اگر نبود فشارهای معیشتی مردم که احتمال قیام و خیزش رو براشون ایجاد میکنه از این ترس نمی بود، چه بسا این مذاکره رو هم پیش نمی بردن. اما آقای امیر عبداللهیان و تخت روانچی تماکان به مسابقه سویه سیاست ورز نظام اعلام میدارن که چرا همه چیز خوب هست، احتمال دستیابی یک تفاهم برای برجام وجود دارد. من می‌دیدم آقای تخت روانچی در نشست شورای امنیت اشاره می‌کرد که ایران برای مرحله بعدی مذاکرات احیای برجام آماده است، که البته خب خود این روش به نحوی از آنها مذاکره برای مذاکره هست دیگه. جمهوری اسلامی هم داره جهان غرب رو به گمان خودشون بازی میده، ولی خب اسرائیل با در واقع دو تا گزاره داریم اینجا دیگه، سیاست رو اتحادیه اروپا و امریکا اعمال میکنن، بحث دیپلماسی رو، میدان رو هم اسرائیل کنترل میکنه. هر از گاهی وقتی ببینن درصد غنی سازیشون به مرزی رسیده که احتمال توانمندیشون برای تولید مقداری حالا اورانیوم خارج از عرف تسلیحات صلح‌آمیز هسته‌ای رو ایجاد میکنه، اسرائیل مهره رو میکشه و قطعا مهارشون میکنه. این بخش در واقع بازوان میدانی هستش. در بخش دیپلماسی هم که حالا فرانسه، آلمان، امریکا، انگلستان هستن و کار خود رو خواهند کرد، فقط دو کشور چین و روسیه هستن که جمهوری اسلامی دل به آنها خوش کرده و آنها هم با برگ جمهوری اسلامی صرفاً بازی خیش میکنن. در هر روی میدیدم که مجید تخت روانچی یادآور شد که ایران ضمانت‌های قابل راستی آزمایی و عینی از آمریکا خواسته تا توافق هسته‌ای دوباره به هم نخورد و آمریکا از تعهداتش تخطی نکند و تحریم‌ها تحت سایر عناوین و بهانه‌ها از نوع اعمال نشود، که البته خب خودشون هم خوب میدونن که ناممکن هستش که اینها بخوام برای ایالات متحده امریکا شرط تعیین کنن، اینهایی که خب در یکی از سخت‌ترین شرایط زیستی جمهوری اسلامی به سر میبرن، هم عدم مشروعیت شهروندان، هم ناکارآمدی و به نحوی از آنها رسوایی های مستمر در عرصه جهانی. اینها در حالی است که من البته در رابطه با برجام یک نکته دیگری هست بایستی خیلی کوتاه اشاره کنم، من زمان رو قطعا بایستی مدیریت کنم، امیدوارم که تایم من از 25 دقیقه بیشتر نشه، چرا که هم در ادیت به مشکل میخوریم، هم همکاران من در پخش قطعا به مشکل میخورن. زمانی آقای امیر عبداللهیان میگوید که ما نزدیکیم به برجام، آقای تخت روانچی در نشست شورای امنیت گلایه میکنه از امریکا و میگوید که ما آماده مذاکره برای دور بعدی هستیم، اما ترویکای اروپایی گفته که ایران عملا فرصتهای خود رو یکی پس از دیگری از دست میدهد. تا جایی که میدیدم سه قدرت اروپایی عضو برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان قبل از برگزاری نشست شورای امنیت در بیانیه مشترکی بار دیگر در مورد شتاب پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند و ایران را به انعقاد فوری توافقی که به نفع مردم و ملت ایران باشد فراخواندند. در این بیانیه اشاره شده بود که متاسفانه در نشستی که دیروز در دوحه پایان یافت، ایران به یک فرصت دیگر پشت پا زد و به جای آن درخواست‌های جدید غیر برجامی و بدور از واقعیت را پیش کشید. این بیانیه اشاره داشت که اقدامات جمهوری اسلامی ایران به سرعت در حال برهم زدن توازن بسته است که اروپایی‌ها طی ماه‌ها مذاکره برای احیای برجام بر سر آن توافق کرده بودند. این در حالی است که می‌دیدم سفیر اتحادیه اروپا رسما اشاره کرد که ممکن است برجام به خط پایان نرسد، که عملا ما چنین رویه‌ای رو الان شاهد هستیم. در تحلیل‌های مختلفی اشاره کردیم که دو تا گزاره بالاترین میزان تحلیل‌ها رو به خودش جلب می‌کنه. یکی اینکه آیا واقعا جمهوری اسلامی در صدد تولید بمب هسته‌ای است؟ بایستی گفت که اساساً اینها در آغازین گام‌های راه‌اندازی مقوله هسته‌ای در فکر تولید بمب بودن که بعد حالا افشاگری‌های صورت می‌گیره و مهار می‌شن. کماکان پس نیتشون، چون نظر به تقیه سیاسی و فقه سیاسی رو هم دارند و به فتوای رهبری نظام استناد میکنند، نمیتواند از روایی و راستی آزمایی لازم در دنیای سیاست برخوردار باشد. گزاره بعدی این هست که با توجه به این میزان خالی بودن خزانه های مالی در کشور و گسترش نارسایی ها و افزایش نارضایی ها، مشخصا حضور شهروندان در قالب صنوف در خیابان‌ها، معلمان، کارگران و سایرین، آیا واقعا جمهوری اسلامی با عدم تمکین به احیای برجام به توافق هسته‌ای گمان نمی‌برد که می‌تواند به زوال خیش کمک کند و با حجم نارضایی‌ها امکان کنترل بحران‌ها رو نداشته باشد؟ جمعی را تحلیل بران است که چه بسا خود رو در دو قدمی ساخت اتم میبیند و آنگاه است که هم غرب هم و ملت ایران رو به نحوی از آنها غافلگیر خواهد کرد و یک جمهوری اسلامی مجهز به بمب اتم قطعا برای کسی تمکین نخواهد کرد. اما نظر به قابلیت های موجود و بازرسی ها و نظارت هایی که صورت گرفته، این گزاره رو خیلی تایید نمی کند، جز خودکامگان همواره در محاسبات مدیریتی خود واجد نوعی خطاهایی می شوند که هم سعادت جمعی در یک جامعه رو به رنج جمعی تبدیل می کنند و هم بسان قذافی ها و صدام حسین ها خود رو اسیر گودال و چاله های تاریخ خواهند کرد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.